رمضان ماه خدا و مهمانی خدا، ماه بهار قرآن، ماه لیلة القدر و پاکی و تعالی انسان. رمضان ماه برکت، رحمت، مغفرت. رمضان ماه تقوا و طهارت و رهایی از شر نفس و به خدا پیوستن. رمضان ماه علی علیه السلام، آن مقتدای عدالت و انسانیت که نماز خون و شهادت در محراب عشق را برای اولین بار به یادگار گذاشت. نام ها و اوصاف زیادی برای ماه رمضان اومده که نام های یاد شده بخشی از اون به شمار میان، ولی در این بین به نظر میرسه ماه خدا و مهمانی خدا عالی ترین تعبیریه که درباره ماه رمضان به کار برده میشه. سلام میکنم به شما همراهان همیشگی رادیو بدن و امیدوارم اون دسته از دوستانی که توانایی روزه گرفتن رو دارن با آمادگی کامل روحی و جسمی این ماه رو شروع کرده باشن. ما هم به همین مناسبت برنامه امروز رو به توصیف ماه خدا اختصاص دادیم. همراه من علیرضا آزاد، مدرس مهارت‌های زندگی برای تغییر سبک زندگی بهتر از طریق مدیریت استراتژیک بدن باشید، درنگی کوتاه می‌کنیم، برمی‌گردیم. با اینکه همه ماها ماه خداست و آدم ها همیشه از نعمت های مادی و معنوی و در حقیقت از سفره گسترده الهی استفاده می کنن، ولی از اونجا که از همه کتاب های بزرگ آسمانی از جمله قرآن در این ماه نازل شده و نیز از اونجا که وظیفه بزرگ الهی روزه در این ماه انجام میشه، امتیاز خاصی به این ماه بخشیده. در واقع ماه رمضان همیشه ماه هدایت و تربیت بوده، چرا که هدایت و تربیت بدون دستورات و روش‌هایی که درست رو از نادرست جدا می‌کنه و اون رو به مردم تعلیم میده ممکن نیست. جامع‌ترین روایتی که خیلی از وظایف روزداری و شرایط یه روزه کامل و فضائل این ماه رو بیان میکنه، خطبه مشهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که اون حضرت در آخرین جمعه ماه شعبان برای آماده ساختن یارانش در استقبال از ماه مبارک رمضان خوندش و در اون مژده فرارسیدن ماه رمضان رو داد و جایگاه اهمیت ماه رمضان رو اینگونه تشریح کردن: ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما روی آورده. ماهی که در نزد خدا برترین ماه هاست، روزهاش برترین روزها و شبهاش برترین شبهاست. ماهی که به مهمانی خدا دعوت شدی. در این ماه نفس کشیدن شما ثواب، تسبیح و ذکر خدا و حتی خواب شما عبادته. پس با نیت‌های خالص و صادق و دل‌های پاک از خدا بخواد که شما رو در این ماه به روزداری و تلاوت قرآن موفق کنه. در این ماه به بینوایان و تهی‌دستان رسیدگی و بخشش کنید. بر یتیمان مردم محبت و مهربانی کنید تا بعد از شما با یتیمانتون محبت و مهربانی کنند. بزرگان خودتون رو احترام کنید و با کودکان خودتون مهربان باشید و با خیشاوندان خودتون رفت و آمد کنید و پیوند با اونها رو محکم بسازید. زبانهاتون رو از بیهوده گویی نگه دارید، چشمهاتون رو از اون چه نگاه کردن به اون جایز نیست بپوشونید و گوشهایتان را از آن چه شنیدن اون حلال نیست فرو ببندید. به هنگام نماز دستهاتون رو به دعا بردارید و از گناهاتون به سوی خدا توبه و بازگشت نمایید، زیرا این اوقات بهترین ساعاتی است که خداوند با عزت و جلال به لطف و رحمت به سوی بندگانش نظر میکنه و چون با او به راز و نیاز بپردازید پاسختون را میدهد. با این حال تردیدی نیست که این همه فضایل و آثار تنها با دست کشیدن از خوردن و آشامیدن به دست بیاد، بلکه شرایط خاصی هم داره. علی‌ای‌ها، روزداری ابعاد گوناگون و آثار بسیاری داره که از همه مهمتر بعد اخلاقی و تربیتی اونه. روزه اگر روزه باشه، صفای باطن و پاکیزگی روح رو به همراه داره. در واقع آدم با روزداری در ماه مبارک رمضان زمینه پرورش روح و تقوا رو در همه زمینه‌ها در خودش ایجاد میکنه. چون همونطور که اشاره کردیم، هر وقت انسان از انجام خاصه طبیعی بدن خودداری کنه، به خوبی میتونه از پیروی هوای نفسش هم خودداری کنه. البته بدون شک رسیدن به مرحله تقوا و پرورش روح در همه ابعاد تنها با امساک از خوردن و آشامیدن به دست نمیاد، بلکه شرایط دیگه ای هم لازمه. بر این اساس روزه‌دار همانطور که از خوردنی ها و آشامیدنی ها خودداری میکنه، باید همه اعضای بدن خودش رو هم روزه نگه داره. در این صورته که خداوند روزه اون رو میپذیره و صفای روح و باطن به اون عنایت میکنه. بنابراین اگر دیده میشود که وضع اخلاقی برخی از آدمها با اینکه یک ماه روزه گرفتن با گذشته چندان تفاوتی ندارد و به پاکی و تعالی اونها نینجامیده، به جهت اینه که روزه رو تنها خودداری از خوردن و آشامیدن پنداشتن. علاوه بر آثار تربیتی، روزه آثار اجتماعی زیادی هم داره که درس مساوات و برابری نمونه از اون هستش. به عنوان نمونه، روزه به این دلیل واجب شده که خدا میخواد بین بنده های فقیر و ثروتمند، به این صورت که ثروتمند طعم گرسنگی رو بچشه و نسبت به فقیر ادعای حق کنه، مساوات برقرار میکنه. چرا که ثروتمندا هرچه را از نظر مالی بخوان برای اونها فراهمه و با انجام این دستور الهی افراد ثروتمند درد فقر و نداری و گرسنگی رو به گونه ای محسوس میچشن و به خوبی از درد دل اونها آگاه میشن و همین احساس اونها رو وامی داره تا به یاری اونها بشه. تابه ممکنه گفته بشه که با توصیف حال گرسنگان و محرومان هم میشه ثروتمندها رو متوجه حال فقیران ساخت، ولی بدون تردید اگر این مسئله با روزداری جنبه عینی به خود بگیره، اثر اون بیشتر خواهد بود. و اما از دیگر آثار روزه میشه به آثار بهداشتی و درمانی روزه اشاره کرد که در روایات علاوه بر روزداری از ضررهای شکمپرستی و منافع امساک و کمخوری زیاد صحبت شده و همیشه به رعایت اعتدال در استفاده از انواع غذاها توصیه شده. در طب قدیم هم آثار امساک یا خودداری کردن از خوردن و آشامیدن در درمان خیلی از بیماری ها به اثبات رسیده و کمتر طبیبی هست که در گذشته و حال به این حقیقت اشاره‌ای نکرده باشه. برای نمونه حکیم قرن ششم پیش از میلاد فیثاغورس به شاگردانش توصیه میکرد تا در مواقع بیماری و نیز به منظور تهذیب نفس از نوعی امساک کمک بگیرن. سقراط نیز که اون رو پدر دانش پزشکی میدونن، برای حفظ صحت و درمان بیماری ها امساک رو برای مدت طولانی ضروری میداد. امروزه هم پزشکان معترفن که مسئله تغذیه نقش مهمی در سلامت و بیماری انسان داره، همون گونه که طبیب روسی الکسی سوفرولین در کتاب خودش می‌نویسه 95% بیماری‌های مردم از شکم خارگی و تغذیه سرچشمه می‌گیره که معالجه از طریق امساک می‌تونه پرفایده باشه. نهایت اینی که خیلی از مردم فکر می‌کنن که غذای بیشتر انرژی بیشتر تولید می‌کنه، غافل از این که غذای زائد و اضافی موجب اختلال دستگاه گوارش و سبب ذخیره شدن چربی‌های بیش از اندازه میشه و بیماری‌های جور و جور و خطرناکی مثل چاقی و تسلب شرائین و انسداد عروق و دیابت و خیلی از بیماری‌های دیگه که ریشه در تغذیه دارن رو به وجود میاره. در پایان خوشحالم به اطلاعاتون برسونم که ما هم در همین راسته یه محصول صوتی تصویری آماده کردیم که در اون به آموزش اصول تغذیه در ماه رمضان میپردازیم. شما میتونید این محصول رو از فروشگاه سایت ما به آدرس www.aliazad.ir تهیه و دانلود کنید تا ماه رمضان آسونتر و راحتتری رو تجربه کنید. برای همه شما عزیزان آرزوی قبولی طاعات و عبادات و مستجاب شدن دعاهاتون رو داریم. سالم و تندرست باشید. التماس دعا.